با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این دنیا که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری گفتگویی خواهیم داشت در رابطه با آقای وحید صیادی نصیری که ایشون پس از 50 روز اعتصاب قضا متاسفانه در زندان قم جان سپردن. وی در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم خودشون دست به اعتصاب قضا زده بود. در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با آقای زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و مدنی که در داخل ایران تشریف دارن و قرار هستش که سوالاتی رو در رابطه با ایشون از آقای احمدی داشته باشیم. آقای احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما جناب امیری، سپاسگزارم که منو دعوت کردید به برنامه در مورد این مرد عرض کنم که سرفراز میهن صحبت بکنید.
آقای احمدی برای ما اول در ابتدا بگین که ایشون چرا دستگیر شدن و چی شد که دست به اعتصاب قضا زد؟ حالا من در مقدمه خیلی کوتاه گفتم ولی دوست دارم با توجه به اینکه شما در داخل ایران هستین و ارتباطی هم با ایشون داشتید مفصل‌تر برای شنوندگان ما از این شرایط بگید.
بله، آقای وحید صیادی نصیر روزهای پایانی اسفند 96 پس از سپری کردن 2.5 سال زندان با اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مدتی در زندان اوین و اونجا با هم بودیم و در رجایی بود، زندانش تموم شد و ایشون اومد بیرون. عرض کنم که روزهای پایانی مرداد 97 بود که به من زنگ زد، گفت من در زندان جزیره در قم هستم. گفتم چرا؟ گفت که بازم نیروهای اطلاعات قم اومدن من و خونه مادرم بازداشت کردن. بسیار صحبت از این بود که وکیلی برای ایشون آماده بشه، با وکلای عرض کنم که ارزنده سرزمینمون صحبت کردیم، آقای نجفی وکیل شایسته که ایشون الان در زندان هستن، وکیل شازندی در زندان عراق هستن و چندین پرونده رو عرض کنم که حکومت روش فعلا سرشکن کرده همراه با یکی دوتا از دوستای دیگرش. ایشون پذیرفت، گفت که من عرض کنم که میام و میرم به قم، پرونده ایشون رو میبینم و پیگیری میکنم. این مون تا اینکه مدتی گذشت و آقای صیادی نصیری باز هم به من زنگ زد و گفت که بدون اینکه به من اعلام قبلی بشه و اینها سری منو بردن دادگاه انقلاب توی قم و در 10 دقیقه بدون حضور وکیل، بدون حضور رسانه ها، بدون حضور هیئت منصفه در دادگاهی کاملا فرمایشی و یک طرفه من رو دادگاهی کردن با اتهاماتی که من قبلا زندانش رو کشیدم، همون توهین به رهبری و عرض کنم که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات که ایشون موند و گفت چند روز بعد زنگ زد به من، گفت که منو فرستادن به زندان لنگرود قم. در زندان لنگرود قم همانند زندان عرض کنم که ساحلی، دو تا زندان که در قم شرایط بسیار بدی داره، شرایطش انقدر وخیمه که اغلب فعالان و کسانی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن میدونن که این زندان ها چقدر بدنام هست. اغلب کسایی هم که اونجا نگهداری میکنن قربانیان همین اجتماع هستن، بزهکارانی همانند سارقین هست کنم که مواد مخدری ها و از این دست. و برای وحید اصلا پذیرفته نبود، یک فعال سیاسی که عاشق مردم و میهن بود، یک فعال سیاسی ملی، اینو بخوام بیارم و در کنار از کنم که بزهکاران و مجرمان عادی نگه دارن. این بود که گفت که من به جهت این که روند دادرسی عادلانه نبوده، یک به جهت یکم که میخوام منتقل بشم به زندان اوین، دست به اعتصاب قضا میزنم و اعتصاب قضا رو اینجا اعلام کردم. این مون دوباره چند روز بعد به من زنگ زد. گفتم که مثل زندان اوین، چون تو زندان اوین ما عرض کنم که اعتصاب قضا کردیم که من وحید هممون این سوابق رو داشتیم، گفتم که شما رو هر شب میبرم برای چکاپ اینا، فشارتو بگیرم، وزنتو. گفت اینجا این خبران نیست، به هیچ عنوان اصلا رسیدگی نمیکنن هیچ، من فقط بهشون اعلام کردم اعتصاب قضا کردم. گاهنشون تماس میگرفت و از وضعیت خودش میگفت که همچنان اینها بیتوجهی کردن به من و منو نمیخوان عرض کنم که از اینجا انتقال بدن. من با مادرش چند بار شماره مادرش رو داده بود، تماس گرفتم ازشون، خواهش کردم که پیگیر وضعیت باشه، مصاحبه بکنه، روشنگری بکنه که حتما در وضعیت وحید اثر خواهد گذاشت. متاسفانه به هر حال این شرایط به همین شکل ادامه پیدا کرد. یک ماه شاید 35 روز گذشته بود که باز وحید زنگ زد گفت که خیلی حالم بده، دیگه بدنم آب هم قبول نمی کنه. گفت آب اینجا که خیلی اسفبار وضعیتش، ما باید آب رو بگیریم بجوشونیم یا از آب مدنی رو استفاده کنیم که خیلی کمیابه اینجا. می گفت دیگه بدنم آب رو نمیپذیره، رفلکس دارم، اون گاهی اون آب و نمک و شکری هم که میخوردم دیگه بدنم نمیپذیره. دقیقا اجبارا تبدیل شده بود به یک اعتصاب غذای خشک که این شرایط ادامه داشت. یکی دو بار این رو به صورت اورژانسی فرستاده بودن بیمارستان و اونجا اجازه نداده بود بهش سرم اینها بزنن که متاسفانه خبر شما 23 که آذر 97 مادرش به من زنگ زد گفت این بچه جان سپرده.
واقعا جای تاسف داره در جایی که ما سخنرانی آقای خامنه ای رو الان جدیدن خیلی خیلی بازنش میکنم و اعتراضی که در رابطه با بابی سنز کرد در رابطه با اون شرط روز اتصاب غذا که پود شد و امروز شاهد این هستیم که همین اتفاق در نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده. آقای احمدی واکنش مسئولین چه بوده در این زمینه؟
یه واکنش ما داشتیم به طور رسمی از سمت دادستان قوم که ایشون اعلام کرده بود که وحید صیادی نصیر به جهت بیماری عرض کنم که کبدی از بین رفته. خب ببینید اینها اینقدر بی‌توجه هستن به این مسائل، واقعا نادانی و ناآگاهی به خرج می‌دن. خب طبیعی است که بعد از اینکه کسی در 60 روز اعتصاب قضا به سر می‌بره، خب بعدن هم کلیهش هم کبدش عرض کنم که معدهش رودش تمام دچار نارسایی میشه دیگه. از هر منش شمس چیزی نیست که شما بخواید که ایشون صرفا بیماری کبد داشته. نه خیر، ایشون در اثر اعتصاب غذا و همیشه هم تاکیدش جناب امیر این بود که من رو در این روند بازداشت پرونده سازی و زندان در این روند جدید کاملا فرمایشیه و اگر اتفاقی در زندان برای من بیفته دستگاه حاکم قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مسئول اون هستن و باید پاسخگو باشند.
بله، خب پرونده ایشون شما گفتین که یه بار بسته شده و آزاد شده، یعنی علت دوباره ایشون رو بازداشت کردن چی بود؟ یعنی دوباره ایشون فعالیت‌های خودشون رو از سر گرفتن؟ چون من میدونم ایشون در فیسبوک و فضای مجازی فعالیت‌های مدنی داشتن، آیا علتش این بوده که دوباره فعالیت خودشون رو از سر گرفته بودن؟ چی بوده که دوباره ایشون بازداشتش کردن؟
فعالیتشون در همون حد آرام و متعادلی بود که خیلی ها در این سرزمین دارن انجام میدن، حتی از اون کمتر، چون 5 ماه نشده بود ایشون از زندان اومده بود بیرون و عرض کنم که این فعالیت ها رو بسیاری از عرض کنم که شهروندان این سرزمین دارن.
قطعاً بیان دوباره، بله عذر میخوام آقای احمدی،
با همون اتهامات طرف رو بردارن ببرن. حساسیت اینا شاید به جهت این بود که این جنبش اعتراضی که دیماه شکل گرفت، مردم با اون شکل اومدن بیرون در خیابون ها اعتراض کردن، سرکوب شدن. بعد از اون میدونید که در تیر و مرداد هم این جنبش اعتراضی مردم ادامه پیدا کرد. اینا در سر اینم اینا حساس شده بودن. مثلا یکی از اتهاماتشون بوده که ایشون تحریک و عرض کنم مردم رو تحریک کرده، در صورتی که ایشون در این زمینه در این شکل فعال نبود که، چون به تازگی از زندان کسی که میخواد بعد 2 سال نیم از زندان میاد بیرون تا بخواد بروز بشه 1 سال طول میکشه.
بله بله بله. بعد در رابطه با شغلشون خانوادهشون چه اطلاعاتی دارین به ما بدین؟ از چه خانواده‌ای بودن؟ کارشون چی بوده ایشون؟
عرض کنم که آقای صیادی رو من توی زندان اوین تو بند 4 باهاش آشنا شدم. ایشون قبل از اونم با آقای آرش صادقی و چند تای دیگه تو زندان اوین سال 95 پاییز دست به اعتصاب قضا زده بودن که من هم یک بیانیه در حمایت از اینکه جان اینا داره به خطر میفته همون موقع دادم و به جهت همون بیانیه هم اطلاعات امنیت درس کنم که از تهران اومد و مأموراش منو بردن و مدت 2 ماه در زندان بودم. یک با در انفرادی 209 با هم با وحید اینا در بند 4 اوین بودیم. اونجا من باهاش صحبت میکردم، ایشون همسر داشت. دقت میفرمایید، چون همسر داشت بیرون کار میکرده و حتی یه روز رفتم دیدم که چون معمولا ما کتابخونه هم دیگر میدیدیم و یه روز رفتم دیدم تو کارگاه داره به یه چوب کار میکنه. گفتم چی؟ گفت برم یک عرض کنم که تندیسی رو آماده میکنم از چوب برای اینکه تولد همسرم در روزهای آینده پیش روز به ایشون عرض کنم که کادو بدم. و متاسفانه پس از مدتی من اومدم بیرون با قید وثیقه اینا زنگ زد و گفت که همسرم از هم جدا شده به جهت فشارهای مالی
اقتصادی و سیاسی. بله جای تاسف داره واقعا جوانایی که به هر حال دغدغه این کشور رو دارن اینجوری سرزنش میشن، اینجوری سرکوب میشن و کسانی که به عنوان آقازاده اسمشون میبرین در خارج از کشور با پول همین مردم دارن زندگی میکنن و فخر فروشیش هم به همین مردم میکنن و مسئولین ما هیچ واکنشی نشون نمیدن. از خانواده ایشون بگی الان چه وضعیتی دارن؟ آیا تحت فشار بودن؟ شما در مراسم خاکسپاری ایشون حضور داشتید؟ مراسم خاکسپاری چگونه برگزار شد؟
از خانم که دیروز من همراه تنشند از دوستان فعال مدنی و سیاسی که در طی این سالها همواره در کنار خانواده زندانیان و عرض کنم که آسیب دیدگان و جانباختگان حضور داشتن، ما خانوادهشون اطلاع داده بود در بهشت معصومی قم آماده بودیم، صبح ساعت عرض کنم که در اونجا بودیم، خانوادهش و فامیلش هم اومده بودن، نهادهای امنیتی هم اونجا لباس شخصی ها بودن، چیزی نمیگفتن ولی مراقب اوضاع بودن و به اینا سپرده بودن که یه وقت سخنرانی عرض کنم که صحبتی بر علیه نظام اینها نباشه. و ما هم به احترام خانواده، به احترام وحید، با آرامش رفتیم و تا آخر عرض کنم که مراسم هم در کنار خانواده بودیم و بعد دوشنبه عرض کنم که بازم دو روز دیگه در تهران در خیابان پیروزی خانوادهش، برادرش و خواهرش یک مراسم بزرگ داشت برای ایشون گذاشتن.
آقای احمدی شما فکر می‌کنید تبعات این اتفاقی که افتاده برای نظام چی میتونه باشه؟ آیا هزینه ای رو برای نظام تحمیل خواهد کرد؟ و اگر قرار باشه این در واقع این اتفاقات و این جنایات همینجوری مسکوت بمونه و واکنش از طرف در واقع فعالین مدنی و سیاسی حتی خانواده ایشون نداشته باشه، ما میدونیم که نظام هم خیلی راحت دست به سرکوب دیگران هم خواهد زد. به نظر شما نباید این بیشتر بولد بشه و هزینه برای نظام ایجاد کنه این اتفاقی که برای
ببینید اتفاقی که برای ستار بهشتی افتاد، زنده یاد ستار بهشتی و مادرش و خانوادش، خواهرش آنچنان در اون سالها دادخواهی کردن و فعالان مدنی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر در کنارش قرار گرفتن، همه بودیم و صدای این رو به همه جا رسوندن و همون تأثیرات بسیاری در روند درس کنم که بازداشت بسیاری از فعالان گذاشت که همواره با ضرب و شتم و خشونت بود که مقدار ضعیف‌تر شد. طبعا این پرونده یک پرونده مدی است، چرا که وحید صیادی نصیری برای یک امر شخصی بازداشت نشده بود. ایشون سالها بود که فعالیت میکرد برای آزادی مردمش و میهنش. ایشون خواهان دگرگونی های بنیادی در این سرزمین، ایشون میخواست که ایرانی آباد و آزاد، مردمی سعادتمند در دنیا باشه، جایگاه خودش رو ایران به دست بیاره. طبعا این یک پرونده ملی است. فعالان مدنی، سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رسانه ها باید در کنار عرض کنم که این پرونده قرار بگیرن، پیگیر باشن که دیگه چنین اتفاقاتی در زندان ها خارج از زندان به هیچ عنوان نیفته. برای کسانی که معترض هستن به حکومت، خواهان برکناری حکومت هستن، خواهان عرض کنم که تغییرات بنیادین هستن، این دلیل نمیشه که بیان و فعالین کنشگران سیاسی رو، فعالین جامعه مدنی رو ببرن و با این وضعیت بیتوجهی عرض کنم که اینو کشتن دیگه، با چه فرقی میکنه؟ حتما باید ببرن طرف دار بکشن. همین بیتوجهی باعث میشه که عرض کنم که این وضعیت اسفبار و دهشتناک به وجود بیاد. رسانه ها باید در کنار این قضیه قرار بگیرن. رسانه های بزرگ کوتاهی بسیار کرده بودن، چرا که ما همواره هر وقت وحید زنگ زد خبرهاشون میگذاشتیم، همونطور که خبر مرگش و مادرش به من اعلام کردن و گذاشتم و در عرض یک ساعت همه جا پیچید و خبرهای قبلیش هم اعتصاباتش و اعتراضات شما میذاشتیم، منتها بیتوجهی میشد. ببینید خانواده ها بسیار موثرن در این روند دادخواهی، باید بیان جلو و دادخواهی بکنن، رسانه ها رو در کنار خودشون داشته باشن، فعالان رو در کنار خودشون داشته باشن که این وضعیت دیگه برای هیچ شهروند ایرانی پیش نیاد.
چون اشاره خوبی کردیم به خانواده ها و اشاره کردیم به خانواده ستار بهشتی. بله که خب مادر ایشون به حال دادخواهی کردن، خواهر ایشون دادخواهی کردن و فریادهای ایشون رو واقعا با اون شرایطی که ما از خانم در واقع یعنی مادر آقای ستار بهشتی در جریان هستیم، لرزه بر اندام این حکومت انداخته در این چند سال اخیر. چی میشه که خانواده مثلا آقای صیادی نصیری به هر حال حتما این وضعیت رو دیدن، چرا مادر ایشون یا پدر ایشون یا برادرای ایشون، من خودم خب شخص دنبال کردم ببینم آیا اینا دنبال دادخواهی بودن، آیا فریادهای فرزندشون رو تونستن مثلا انعکاسش رو به رسانه ها بدن، چرا اینا این کارو نکردن؟ به نظر شما اینا به خاطر فشارهای حاکمیت هستش که اینا رو تهدید کردن، یا اینکه خودشون در واقع میشه گفت به نوعی کوتاهی کردن؟
جناب امیر ببینید، فعالیت های ما طوری است که ما به هر حال به مردم سرزمینمون به این تعهد و این قول رو دادیم، پیمان رو دادیم که شفاف باشیم و به درستی صحبت بکنیم و واقعی مسائل رو بگیم و برای اینکه از طرف مقابل رو تخریب کنیم از چیزهای غیر اخلاقی بهره نبریم. من به راستی تا اینجایی که پیگیر بودم، نه فشاری که به خانواده بیاد که اینا اطلاع رسانی بکنن چنین نبوده. به هر حال ترسی که در توده های مردم بر اثر سرکوبی که در 40 سال در این سرزمین وجود داشته، اعدام ها رو میبینید. بسیاری از فعالان این سرزمین، همین آقای محمد نجفی هست، ما امیر سالار داوود اینا وکیل هستن، خانم نسرین ستوده وکیل از پروندهش جدیدن امروز فرستادن برای امروز یا روزهای قبل برای دادگاه انقلاب، همسرشون آقای رضا خندان از فعالان جامعه ملک در زندان هستن، آقای سعید شیرزاد، آقای رضا ملک، عرض کنم که نرگس محمدی، بسیاری از ببینید معلمان، معلمان معترض، کارگران، آقای علی نجاتی، خانم عرض کنم که سپیده قلیان، خیلی ها اینا در شهرستان هم در زندان هستن به جهت فعالیت های کارگری، فعالیت جنبش معلمان، فعالیت جامعه مدنی. ببینید حراسی که بوده به جهت سرکوب ها، اعدام هایی که در طی این 14 ادامه داشت، اینا به هر حال تو خیلی از خانواده ها اثر گذاشته. اون شجاعتی که مادر ستاره بهشتی نشون داد، خب طبعا خیلی خانواده ها بودن در دهه 60 و اینها، شاید 3 تا 4 تا 5 تا از اعضای خانواده شون به جهت دیگر اندیشی اعدام شدن، ولی ما از مادران و خانواده صدایی تا کنون نشنیدیم، اما مادر ستار این کارو کرد. خب این فقط بگیم که تهدید و اینها، نه به راستی روی این خانواده این اتفاق پیش از اون نبوده، فقط این رو باید با خودشون مصاحبه کنه، تلفن‌هاشون هست با برادرش، من حتی نمیدونستم که ایشون برادران و خواهر داره، با مادرش در ارتباط بودم همیشه، از ایشون میخواستم که پیگیر وضعیت باشه. ایشون هم خب 70 سالشه، 70 سالی دارن، بیمار هستن، باهاش درد میکنه سخت براش.
هر حال ما سعی میکنیم اگر تلفنی از ایشون داشته باشید برای ما انتقال بدید، حتما هم با برادر ایشون یا خانواده ایشون در ارتباط باشیم و واقعا ما دوست داریم بدونیم که چرا به هر حال اون اطلاع رسانی که باید بشه نشده. البته گفته شما میشه به نوعی هم حق داد، به هر حال ترسی که برای خیلی از خانواده ایجاد شده باعث میشه که هر کسی دنبال زندگی شخصی خودش باشه و قاعدتا حالا نخواد خودشو وارد این گونه مسائل بکنه، حتی عزیزترین کسش اگر دست بره. این به هر حال نمیشه خورده گرفت به همه که چرا این کارو میکنه. در پایان اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم و تشکر از اینکه این اطلاعات رو برای شنوندگان ما انتقال دادید.
منم از شما سپاسگزارم و خواهشی که دارم همچنان به عنوان یک رسانه صدای مردم معترض ایران باشین، صدای زندانیان دربند که دارن برای سعادت جامعه تلاش میکنن و خانواده هاشون باشین. خیلی خانواده ها هستن جلو نمیان و عزیزانشون در زندان هستن برای آزادی خواهی، حمایت بکنید که این صداها بلند بشه و ما بعد از این شاهد جان باختن شهروندان، عرض کنم که آزادی خواهی این سرزمین، حالا یا در کف خیابون یا در زندان ها، در چیز به شکل های دیگه. جناب امیر، حالا شاید این خودخواهی است که من بخوام اشاره بکنم، میدونید که الان من از تیر ماه حقوقم رو قطع کردم، من تو شهرداری بودم تو آتش نشانی، خود من رو به جهت همین فعالیت هایی که خود شهرداری هم نوشته بود داده بود به اداره کار، اصلا که ارتباطی هم نداره، به جهت همین فعالیت های مدنی و بشری الان مدت هاست من بیکارم. خب چرا باید در یک سرزمین در قرن 21 همچین اتفاقی بیفته؟
تاسف داره. به هر حال ما خودمون به عنوان یه رسانه مستقل همیشه سعی کردیم که صدای خیلی از خیلی که نه که تمام اقشار جامعه جا چه فعالین حقوق بشر، چه در واقع فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی باشیم. و یک مسئله هم که وجود داره به نظر من، این شاید این خورده به خود من هم گرفته هستش، چون ما باید به دنبال کسانی باشیم که شاید تریبون نداشته باشن. شما اشاره کردیم به دوستان مثل خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و دوستانی که شناخته شده تر هستند و قاعدتا خیلی از رسانه‌ها به اینا میپردازن، و متاسفانه افرادی مثل همین آقای نصیری که از بین ما رفتن، شاید به خاطر همین مظلومیتی که حالا داشتن و صدایی که نه تریبونی نداشتن، این اتفاق برایشون افتاده. و به نظر من این حرف شما درست هستش که باید رسانه‌ها و یا فعالین حقوق بشر گزینشی نباید کار بکنن، این مسئله رو باید در نظر گرفت.
درست،
همینطور. تشکر ازتون جناب احمدی و روز خوش بهتون میگم.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خدا نگهدار.